بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در اصل موضوعی بود در مسئله لباس المشکوک که آیا مقتضای اصل موضوعی میتواند زواج صلات در لباس مشکوک بشود یا نمیتواند. اصل موضوعی مانعیت و جواز صلات فی الثوب المشکوک را اثبات کند. دوتای از این اصل موضوعی را بیان کردیم. یکی استصحاب عدم جعل حرمت بود با اون حیوانی که مشتبه است از داخل عنوان ما لا یعکل است یا داخل عنوان ما یعکل چی میشه است یا فرض کنید ذئب است. یکی هم استصحاب در عدم ازلی بود با اون بیانی که گذشت. تقریب سوم که از کلام صاحب الحدایق استفاده می شود تمسک به صحیحه عبدالله ابن سنان است که در این صحیحه اینجور فرموده است امام علیه السلام در باب چهار از ابواب ما یکتسب به محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده صدوق به اسناده عن الحسن ابن محبوب که سندش صحیح است در مشیخه فقیه فرموده است انا عبدالله ابن سنان انا ابی عبدالله علیه السلام کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال ابدا حتی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه. عرض کردیم این روایت مدلولش مختص به شبهه موضوعیه است، چون که در شبهه حکمیه منشأ شک فقط خطاب شرعی می شود یا اجمال خطاب شرعی می شود یا تعارضش می شود که مجتهد شک می کند چه آیا حکم این فعل در شریعت چیست و شارع به او حلیت جعل شرده یا حرمت، مثل مثلا شرب تتون، مثل بعض حیوانات چی گفتن دلیل بر حرمت آنها، البته گفتن چی دلیل بر حرمت اکل لحم آنها نیست. در اونجایی که مجتهد دلیل اجتهادی پیدا نشد که شارع بر نوع حیوان چت حکمی را جعل شرده است، حلیت العجل و غیر حلیت العجل، او منشأ شک می شود. بدون جهد اگر شارع تمام حیوانات را حلال بکند، نعم می باشد ها، تمام حیوانات را هر یکی را بگوید حلال است، در یکی نفیان اثباتا نگفته است چیزی را، او منشأ شک می شود. ولو دو قسم نباشد حیوان. بخلاف شبهات موضوعیه، در شبهات موضوعیه چماز شرنا شک در کتاب شارع نیست و حکم شارع هم شک اونی که جعل شرده در شریعت بر حیوانی بر نوعی شک در او نیست. شک در این موجودی خارجی و موجود خارجی است که این داخل عنوان ذئب است که شارع بر او حرمت جعل شرده است، اکل لحم ذئب حرام است ولو تصفیه بشود، یا این حیوان خارجی که این جلد از او جدا شده در فعلا در دست من است میشه و است میش بود که این بلون حیوان حلال بشود. این دوتا بودن منشأ شکی میشود من در این زلد خارجی شرچی می کنم، چه از بگر است یا از فرض کنید زعب است. این منشأ شکی می شود. این تقریب امام علیه السلام که روایت صحیح است می فرماید اون شیئی که یعنی کلی، چون که در فرد خارجی دو قسم نمی شود، در کلی دو قسم می شود. اون کلی که شعر او را دو قسم شرده است، یک قسمش را حلال شرده است، یک قسمش را حرام. در اون مصداق خارجی شک کنید که من ایل قسمین است، منشأ این تقسیم است، این شک در منشأش تقسیم است، او بر تو حلال است تا مادامی که بدانی فرد حرام است، تا مادامی که ندانسته ای ولی او بر تو حلال است. تقریب استدلال این است که این روایت مضمونش را تطبیق کردن با اون حیوانی که یه زمانی زنده بود و فعلا از اون جلدش این بند ساعت من است یا کمر بند من است، که جلدش از اون حیوان است، که نمیدانم اون حیوانی که این جلد از او جدا شده است حیوانی بود معقول الله، مثلا بگر بود یا غنم بود یا غیر معقول اللحم بود، حیوانی بود که ولی اکل لحمش را شارع حرام کرده بود. جلد فرض کنید این جلد، جلد فیل است یا مثلا سبع است، ذئب است، نمیدانم کدام یه چیزی، ولیکن میدانم تزشیه محرز است، تزشیه محرز است، ولیکن نمیدونم از کدام است. این را شارع در اون حیوانی که جدا شده، پس من در او شک دارم، این منشأ شک من اون حیوان است، که اون حیوان داخل کدام قسم بود. شارع میگوید بر این چون حیوان بر تو حلال است تا مادامی که ندانی داخل عنوان حرام است، پس اون حیوان شد محلل العجل. این هم می شود جلد و بر اون حیوانی که محلل العجل شد صلات در او صحیح می شود. این زور استدلال کرده است و صحابه دای قدس الله نفسه و شریف، یعنی یه وجهش به این اصل موضوعی می شود که چه زوری که ما شک را از استصحاب به واسطه استصحاب از اون حیوان برمی داشتیم، ایشون به این روایت برداشته است. ولیکن فیه حلال و حرام چرا ملتفت نمی شوید؟ در شبهه حکمیه تمام افراد حیوانات، انواع حیوانات حلال بود، ولیکن در یکی دلیل نداشتیم یاد یه نوع حیوانی چین حلال است یا حرام، دلیل اقتصادی نداشتی. اونجا منشأ شک ما در این حیوان دو قسم بودن نیست، حیوانات تا حال یک قسم است، احتمال میدم این قسم دومی باشد، این را حرام کرده است. در شبهه حکمیه منشأ شک فقط دلیل میشود، اجمال خطاب میشود، رسائل میشود که منشأ شبهه حکمیه امتیازش چیست. و اما در شبهه موضوعیه شک ربطی به خطاب شارع ندارد. شارع وظیفه‌اش این نیست که بیاد بجد این حیوانی که تو خونه ای توست گربه است یا مثلا ذئب است، روباه است، این وظیفه شارع نیست. این حیوان را شارع وقتی که انواعش را دو قسم کرد و من در حیوان خارجی شک کردم چین داخل کدام نوع از حیوان است، این گوشت گوشت ذئب است، این جلد جلد ذئب است یا جلد میش است، چون از اون حیوانی که در خارج این جدا شده من شک دارم، من شک همین است که حیوان دو قسم است، شارع حیوان را دو قسم کرده، این میشه شبهه موضوعیه. این روایت بله شبهه موضوعیه است و الا در شبهات حکمیت اخباریم قائل به تحریم هستند، احتیاط و وجوب الاجتناب. این شبهه موضوعی است. وقتی که این زور شد اون حیوان حلال شد، وقتی که اون حیوان حلال شد به حکم این قاعده در اون ظرف وجودش اگر فعلا موجود است مشکوک حلال است، صلات در و بر و جلد او جایز می شود. این زور بیان کردند. ولیکن از اون اموری که سابقا گفتیم معلوم شد که این استدلال موهون است. چرا؟ چون که مفاد این روایت حلیت حلیت شیء مشکوک است به شبهه الموضوعیه بر شخصی که نمیداند. تا مادامی که نمیداند این حلیت دارد. اون وقتی که معنا میکردی ما لا یؤکل را و یؤکل را در اون مقدماتی که بیان کردیم باید حیوان من حیث حکم واقعی لا یؤکل بشود. حیوان من حیث حکم واقعی حرم اکل لحمی باشد، اون وقت در او نمی شود نماز خواند. و اما من حیث الواقع محرم الاکل نشود، نه در جلد و ببر و روس و بول او میشه نماز خواند. موضوع جواز صلات یعنی عدم مانعیت و مانعیت حلیت و حرمت واقعی است و مدلول این روایت حکم حلیت ظاهری است. کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال ابدا حتی تعرف الحرام من، بدانی که این حرام از اون شی است. اون وقت فده دهو این مادامی که نمیدانی چه زوری که میگیم آبی که نمیدانی نجس است یا پاک، مادامی که نمیدانی پاک است. الما کلو تاهیرت تا تعلم انه گذیر، این همه همین زور است، حکم زاهلی است. شما اشکال نفرمایید که شما بس تزور استصحاب سابقا به او تمسک کردید، به استصحاب عدم جعل حرمت بر حیوان توجه کردید. چی گفتید؟ اون حیوانی که این جلد از او جدا شده اون حرمت مستقله دارد اگر داخل عنوان حرام بشود، و چون که حرمت مزعوله مستقله الهلالی است یعنی منحل می شود. لحم الخنزیر حرام است، یعنی هر خنزیری اکل لحم او حرمت مستقله دارد. معناش اینه دیگه. اونجا می گفتید چی یه وقت به این چیزی که از فرد حرمت زل نشده بود الان هم زل نشده، به اخبار لاتنگوز می گفتید. لاتنگوز هم حکم زاهری را اثبات می کند. این اشتباه را نکنید شما کمان که بعضی ها کردند. اونجا مستصحب ما عدم جعل حرمت واقعیه بود. محالت سابقه این بود که بر اون حیوان حرمت واقعیه جعل نشده بود وش الان شک داریم بعد حرمت واقعیه جعل شد یا نه، استصحاب میگه جعل نشده. من مفاد ادله اعتبار استصحاب علم اون یقین سابقی که به حالت سابقه بود شارع او را علم اعتبار شده است به بقا اون حالت. چون چی گفته است؟ اگر رفیت از حالت سابقه بکنی در این حال نقض اون یقین کرده ای. با وجود اینکه حقیقتا چه من نقض یقین نشردم، یقین به حدوث بود نه به بقا. این چه شاره میچه یقین را نقض شرطه ای، یعنی اون یقین به بقاست، اون یقین به حدوث یقین به بقا هم هست. شاره تعبد میکند بر این چه حرمت واقعیه جعل نشده. شاره مکلف را اعتبار میکند عالمان که حرمت واقعیت زل نشده. اون عدم حرمت واقعیت به تعبد ثابت شده است. استصحاب از اصول محرزه است، یعنی واقع را احراز می کند. ولار گوش کن، گوش کن عزیز من، بذار مباحثه کنم. استصحاب از اصول محرزه است. اصول محرزه معناش این است شارع در اون اصول تعبد کرده است به واقع، به واقع، چه تو واقع را میدانی، تو واقع را میدانی. چه زور در امارات تعبد میکند چه تو معدا را میدانی، این هم این سنخ تعبد است. ولیکن در ظرف فقد اماره میگه تو واقع را میدانی، میدانی که به این حیوان من حرمت واقعیت جعل نکرده. این لسان، لسان اصل محرز است، لسان تعبد به واقع است. این خودش تعبد است، لا تنگز تعبد است، علم تعبدی است. و الا حقیقتا من علمی ندارم به بقا. ولیکن اون معلومی که شارع تعبد می کند به علم به او حکم واقعی است، بخلاف قاعده حلی که این روایت است. این با واقع کار ندارد. نمی گوید که اونی که در او دو قسم از حلال است و حرام، اونی که شک داری از حرام نیست، کاری ندارد به واقع. میگه برای تو حلال است مادام شک داری. استصحاب تعبد به حکم واقعی است، علمن تعبدی هم. این در بحث اصول منقح شده است. اصول عملیه دو قسم است، یک قسمشون اصول محرزه است، یعنی اینها مثل امارات واقع را تعبد می کند. منتها تعبد حکم ظاهری است، نه متعبد به، متعبد به حکم واقعی است. در اماره هم علم ما به چه اماره علم است، علم تعبدی است، ولی علم وجدانی چه نمی آورد. و شارع می گوید این خبرسته که علم است، علم به واقع است. منتها تعبد به استصحاب در طول فقد خبرسته است، کمان که در امارات هم همین زور است. بعض امارات وقتی که اماره دیگر نشد معتبر است، بینه وقتی که اقرار نشد معتبر است. اگر اقرار شد در نا از ناحیه منکر اقرار شد، مدعاله اقرار شد، بینه فایده ای ندارد. یا خود مدعی اقرار شد بر اینکه در اثناء دعوا که بله من حقی ندارم، بینه که قائم بر حق شده باطل است، حجیتی ندارد. این استصحاب از اصول محرزه است. ازا فرغت من شیئن و شششت فیه فشک که لیس بشی، اصل محرزه است. میگه تو شکی نداری، اون عمل اتیان شده است. اون مواردی که مفاد دلیل اعتبار است کل اماره بگوید تا عالم هستی، فرقش با اماره این است که در طول اون اماره است این تعبد به علم. اون اصولی که مفاد اونها تعبد به علم به واقع است، اعتبار علم به واقع است، دلیل اعتبار است، میگه تا عالم به واقع هستی، این میشه اصل محرز. بخلاف اون اصولی که میگوید الما طاهر ندا تعلم انه گذیر، کاری به واقع ندارد. یا کل شیء نظیف حتی تعلم انه گذیر، این کاری با نظافت واقعیه ندارد، چون که نظافت واقعیه مقید به علم و جهل نمی شود. این که مقید می کند مادامی که نمی دانی برای تو پاک است، لچه هم گفته برای تو پاک است، حلال لچه، این حکم ظاهری است. بدون زهد بعض از اصحاب ما، یعنی از متأخرین فهول، که قاعده هلی را از اصول مهریزه گرفتن، مثل مرحوم آزیای عراقی گفته این هم اصل مهریزه است. نه، این به ظاهری چه بیان کردم درست نیست، این هلیت ظاهریه است. روی این اساس آنی که ما سابقاً طعم از تو چه به استصحاب شردیم، استصحاب می گفت این حیوان رسول الله صلی الله علیه و آله چه نهی کرده است از لحوم حیواناتی، از این حیوان نهی نکرده است، نهی مطلق، نهی که لعامت الناس است. اون نهی را در این حیوان ندارد. این حیوانی که من احتمال می دهم غنم باشد، نهی للعبد نداشته باشد، یا ذئب باشد، استصحاب میشه تو میدانی که رسول الله صلی الله علیه و آله نهی از اکل لحمین للعبد مطلقا نکرده است. خوب، این حکم و تعبد است، اعتبار علم به حکم واقعی است، بخلاف اصول غیر مهریزه. چین که تقسیم میکنن قطره ای نیست. در اصول غیر مهریزه فقط مفاد اونها ثبوت حکم ظاهری است، حلیت ظاهریه و حرمت، یا حرمت ظاهریه. مثلا میدانید که حکم ظاهری ملاکش از حکم واقعی این است که حکمی را که شارع در ظاهر زعله می کند از حلیت حرمت، اگر مغیا بکند به زهر، مادامی که ظاهر هستی این حلال است، او میشه حکم ظاهری، چون که حکم واقعی مقید به علم و جهل به حلیت و حرمت نمیشود. اخذ علم در موضوع خودش ممکن نیست، اخذ جهل به حکم در موضوع اون حکم ممکن نیست. این را خوانده اید، حکم واقعی مطلق جهل میشود. انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل شیطان فاستنبو. علم و جهل نمی خوابد در کتاب حکم واقعی. بدون جهت در دلیل استصحاب شارع تعبد می کند، چه جوری که در اماره می گوید اگر واقع را نمی دانی، عرفات را نمی شناسی، از اهل انزا بشناس، بپرس. این سوال اعتبار این است که جواب اونها برای تو علم است، احراز میقات است. بدون زهد میگات شعمی امر واقعیست و احرام باید از او واقع بشود، این معناش این است چون میگات را تو احراز شردی. بدون زهد اعتبار علم در صورتیست که خودش نداند، علم وجدانی نداشته باشد، نتواند علم تحصیل کند. و استصحاب هم همین زور است، تعبد به علم به واقع است، اعتبار علم به واقع است. و مستصحب ما این است که شارع یه وقتی به اکل لحمین حیوان حرمت واقعی جعل نکرده بود، الان هم جعل نکرده، این موضوع مهرز شد. اون اصل حاکم است، اصل موضوعی است. ولیکن کل شیئن فیه حلال و حرام فهو ولك حلال حتی تعرف الحرام من فدته. این حکم حلیت ظاهریه است. استصحاب حکم جعل نمی کند حلیت حرمت. استصحاب یه مفاد دارد، لا تنگز الیقین بالشک، یعنی یقین به حالت سابقه، یقین به بقاست. چرا؟ چون که رفعیت از اون یقین سابقی این در شج نگز اون یقین حساب شده است، شکندن اون، یعنی او را نشکن، یعنی او باقیست، تعبد به علم به بقاست. بدون زهد استصحاب جاری می شود و اصل حاکم می شود، ولیکن کل شیء حلال اصل حاکمی نمی شود. نمی خورد. عزیز من، کتاب را باز نیاوردم، اون جلد را میگه این نسلات فی و بر کل شیء شرطیت. آقای من به جدت فدا، یه خورده صبر کن، من لا تکبر من خواندم دیگه. گفتیم این فرار از مانع است، اونی که مانع قرار داده است. این الصلاه فی و بر کل شیئین و بولهی و روسهی و جلدهی مما حرم الله اکله، چه حکم واقعی سر. آقا گفتیم این فرار است، یعنی اگر بخواهم صلات را بلا مانع اتیان کنم و در اجزا حیوان اتیان کنم باید در معقول باشد. این چه دو هفته است بحث میکنی؟ آه بذار من بحث کنم، نمیذارید بیان پایین. توجه کردید این بعضی ها در ما نحنفی این فحولی که استصحاب را قبول کردن، این کل شیء حلال را قبول نکردن، این معلوم میشه نکته دارد. این نکته اش را بیان کردن بر شما، هدر ندهید. استصحاب غیر از قاعده حل است. قاعده حل در او حکم تکلیفی جعل شده است، حکم تکلیفی ظاهری طریقی. ولیکن بخلاف ادله استصحاب در آنجا مکلف علم به واقع اعتبار شده است. بدون جهت آنجا این استصحاب جاری است و این جاری نیست. بعضی ها این از کل شیئین فیه حلال را گفتن، خوب اصل موضوعی نشد. اصل حکمی چی می شود؟ اصل حکمی می شود. چرا؟ برای اینکه من در این لباسی که غیرم از غیر معقول است بخوانم، اون چیزی که هست حرام است. و اون اگر در معقول بخوانم به قول ایشان حلال است. پس کل شیئین فیه حلال و حرام، یعنی صلات خودش دو قسم است، یه صلات حلالی هست و یه صلات حرامی هست. و من در ما نحن فیه چه هست صلات را که در این مشکوک میخوانم نمیدانم صلات حلال است یا صلات حرام است. این کل شیئین فیه حلال و حرام بیچه فولش حلال، اون صلات برای تو حلال است. توجه کردید؟ حتی که آقا بذار بحث کنم، آقا این چی نشد؟ در رسائل است عزیز من، جواب اینها را در رسائل است. شبهه موضوعیه متفقون علیه است بین الکل، چی به براعت زاری می شود. شبهه موضوعیه کلام در شبهه حکمیه است. در ما نحن فی کل شیء فی حلال و حرام در خود صلات تطبیق کردن، که صلات دو قسم دارد، یه حلالی دارد یه حرامی. در ما لا یکل حرام است، در ما یکل حلال. و من وقتی که صلات را در مشکوک خواندم نمیدانم این از قسم حلال است یا از قسم حرام، فولک حلال، این صلات برای تو حلال است. و به عبارت واضحه کلمه حلال و حرام کما اینکه اطلاق می شود به حلال تکلیفی و حرام تکلیفی، مثل اینکه گوشت گوسفند را خوردن چه مزکاس حلال است، یعنی شارع ترخیص داده عقاب ندارد. حرام از گوشت ذئب، یعنی ذئب اگر مزکا هم بشود بخوری شارع عقاب میکند، حرام است. چه زوری که حلال و حرام بر حرمت تکلیفی اطلاق میشود؟ حلال و حرام اطلاق میشود بر حلال و حرام وضعی. حلال و حرام وضعی، مثلا زنی که حایز میجیم بر حایز زن حرام است، اگر زن حایزی در حال حیزش یه دختری دارد به دخترش میگوید چه یا دختر تو بنشین من نماز بخوانم یاد بدم به تو، خودم نماز ندارم به تو یاد بدهم، قصدش این نیست که من امر صلاتی را امتثال میکنم، قصدش این است که من امر به صلات ندارم من قبل شعاره، صلات را اتیام می کنم تا دخترم یاد بگیرد. این صلات را می جن صلات های حرام است، یعنی فاسد است. این چی میگویند صلات در مالای کالحرام است، یعنی فاسد است. مثلا فرض بفرمایید بله چیزی چه است حرام اطلاق می شود به حرمت وضعیه، حلال اطلاق میشه به علیت وضعیه. چون که اگر کسی روایات ائمه را ملاحظه بفرماید میبیند در روایات هم این اطلاق شده است که حلال حرام به حلال حرام وضعی اطلاق شده. اگه شسیر داشت فارتوش افتاده بود از امام پرسید، امام فرمود که نمیشه مرگ را خورد، توجه کردید باید مرگ را بریزی دور. او گفت که الفارت احون علیه. امام علیه السلام در جواب فرمود که ان الله حرم المیتت من کل شیء. خب اون شخصش فاره را نمیخواست بخورد. این چی ان الله حرمه یعنی نجس من کل شیء، میته من کل شیء را نجس قرار داده است. این یعنی مرگ نجس شده است. این حرمه به معنای نجسه است، حکم وضعی است. و هاشزا کسی از امام میپرسد که بله شغلش این بود که غلاف بر شمشیر درست میکرد مثل سیکل، میگفت ما از جلود میته اینها را توجه کردیم بله درست میکنیم، اینها چه جور است؟ امام فرمود بر این که علا ترا که اون اصابت به صوب تو میکند، چون که در این چیزی باید رطوبت بوده باشد دیگر تا بتواند غلاف درست کند. میگه تو نمیدانی که بله انه یصیب الصوب و حرامه، تنجس صوب چه حرمت تکلیفی ندارد، حرامه یعنی بله حرمت وضعیست، یعنی نجس میکند، با اون صوب نمیتونی نماز بخوانی. کسی که تتبع بکند روایات را در ما نحنفی میبیند چه حلال حرام اطلاق شده است در روایات به حلال حرام وضعی. انسان صلات را در جلد زه بخواند این حرامی نشرده است، سرا چون محرمی را مرتکب نشد، واجب را امتثال نشرده، این باطل است، این حرمت حرمت وضعی است. در معقول الله مجر اتیان کرد حلال است، یعنی صحیح است، حکم وضعی است. این قائل ادعا کرده است که کل شیء فیه حلال و حرام، هم محرمات تکلیفی را میگیرد و هم محرمات بله وضعی را میگیرد. حلیت هم حلال های تکلیفی را میگیرد هم حلال های وضعی را میگیرد که صحیح است. یعنی کل شیء فیه حلال و حرام در صلات، حلالش صلات صحیح است، حرامش صلات فاسد است، چون حکم تکلیفی ندارد. فَوَلَكَ أَهْلَ حَلَالٌ یعنی اون صلات برای تو صحیح است، ما دامی که فسادش را نفهمیدی صحیح است. خب این میدانید جوابش این است که اطلاق حلیت و حرمت ولو در بعض روایات به معنای حکم وضعی است، مثل این روایاتی که اشاره کردم، الا ان مجرد استعمال برای لفظ ظهور درست نمی کند. ظاهر جایی که قرینه برخلاف نبوده باشد، اگر شارع گفت این حیوان اکل لحمش حرام است، یا شارع گفت فلان فعل حرام است، اگر فعل فعل خارجی شد، شیش محرم شی خارجی شد، ظهورش در چه چیز است؟ در حرمت تکلیفی است. چیزی که از در مسجد عبدالله بن مکرش فخر از کتابن زعم انه املای رسول الله این زور بود بر اینج صلات در و بر کل شیء حرم اکله، حرمت اکل همون معناش توجه کردید حرمت چه بود؟ تکلیفی بود. اینجا هم چه میگه کل شیء فی حلال و حرام، ظاهرش اون شی میدانه که جمعوان زامد است، منطبق بر فعلم میشود کل شی، این ظهور در حرمت تشلیفی و حلیت تشلیفی دارد. ما فقط گفتیم در خطاب اگر نهی متوجه شد به شیعی در عبادت، یا به شیعی در معامله ظهور در فساد دارد. اون قرینه است، عبادت بودن و معامله بودن اون قرینه بر این است، نهی وضعی است. بدون جهت هم در اون روایت فرمود از صلات فی ببرهی و شعری و روسه فاسدون لا یکبر الله، نفرمود حرامه، چون ججر حرام منصرفه به حرام تشریفی نبود فاسد نمی گفت، می گفت این صلات فی ببر کل شیئن حرام اصله و بوله و روسه حرام لا یکبر الله تلک الصلات، حرام نفرمود، فرمود فاسد. خود استعمال در روایت عدول از کلمه حرام که در اصل حرمت تشریفی است، یقینا عدول به فساد، تعبیر به فساد در صلات، این قرینه این است که حلال حرام منصرف به تشریف است. ولیکن بخلاف فاسدون، ولو فاسد به حرام وضعی میشه گفت به فاسد، ولیکن در مانحنفی کلمه حلال حرام منصرف است به حلال حرام تکلیفی. بدون زد صلات را دو قسم شردن، صلات حرمت تکلیفی ندارد، صلات وضعی است، یا فاسد می شود یا صحیح می شود. بدون زد این روایت تطبیقش به حکم وضعی صحیح نیست، چون که این مطلب پر واضح است. درست توجه کنید، این ثمراتی دارد ها. اون وقت بعض اشخاص پیدا می شوند می جن که خب ولسلام در فلان مکان یا در فلان زمان ما مستر رستیم به گزات الزور یا به قاضی که واضد شرایط نیست، اضطرار است. ما من محرم این الله وقد احله الاضطرار، هیچ حرامی نیست مگر اینکه اضطرار رو حلال شده. رجوع به گزات الزور توجه شدید، یا به قاضی که فاقد شرایط است چون که حرام است توجه شدید، وقتی که اضطرار شد حلال می شود. این اشتباه است. در گزات الزور دو تا حکم است، یکی حرام است تشریفاً، یکی قضاش نافذ نیست. ولیکن در غیر گزات الزور قاضی که واجد شرایط نیست، او فقط حکم وضعی دارد، قضاش نافذ نیست. ما من محرم لا وقد احل الاضطرار، این دومی را نمیگیرد. توجه کردید، اولی را در رجوع کردن حکم کردنش میگیرد، در جایی که این گاز حق موقوف بود که انسان حقش معلوم است، برد به گزات الزور اون حلال میشه چون که مستدر است، حکمش نافذ نمیشود. بدون جهت در مورد اختلاف به اونها رجوع کردن که انسان نمیداند حق با اوست یا با طرفشه، حکم او نافذ نیست. رو این اساس هست که حلیت به حرمت منصرف به حلیت تکلیفی است، در نفوذ اقرار حلیت وضعی است، عدم نفوذ اقرار حرمت وضعی است. اون روایت امام محرمین الا وقد احل الاضطرار اینجا را نمی جیرد. این قاعده ایشی خدمت شما گفتم، استعمال کلمه حلال و حرام در وضعیات این کار نمی کنیم، هست در بعضی روایات، الا انه حلال و حرام طوری بوده باشد که منصرف نشود به حرام تکلیفی در استعمالاتش، به حرام و تکلیفی منصرف نشود، حلال به حلیت تکلیفی منصرف نشود، این را قبول نداریم، انصراف است. و شاهد الازا گفتیم یکی مبستگه عبدالله بن عکیل است که امام علیه السلام از حرمت تکلیفی چه نقل کرد کلام رسول الله را، این الصلاة فی بقر کل حیوان حرم اکله، اونجا حرمت فرمود. بعد وقتی که به صلات رسید فرمود که از صلات فی و برهی و شعرهی فاسدون، نفرمود که صلات هم حرام است، چون که حرام منصرف به حرمت تشریفی است، صلات حرام نمی شود، فاسد می شود. رو علی هذا الاساس این روایت را منطبق کردن به حلیت به حرمت وضعی اثری ندارد. بعضی ها دیدن که خوب این نمی شود، توجه کردید، این درست نشد، بذارید حرمت تشریفی درست کنی. چی گفتن؟ گفتن صلات دو قسم است. انسان که صلات را در غیر ملائکه میخواند، اگر قصد کند که وظیفه خدا من از قبل خداوند این است که در این ملائکه نماز بخوانم، این حرام تشریفی است، چون که تشریف است، افتراء علی الله است. خدا چه اینجور نفرموده، رسولش اینجور نفرموده، قول ائمه چه قول رسول و قول خداوند است، این افتراء است، این حرام است. و اما اگر بگوید من صلات را در معقول الله میخوانم که خدا از من خواسته است، این حلال است، تشریف نمیشود، خدا خواسته دیگر. نمیدانم صلات را در این مشکوک بخوانم، در لباس مشکوک مستندن الى الله سبحانه، شو خدا فرموده در این صلا وظیفه ای تو صلات در این صوبه باش، در این صوبه است، نمیدانم این حلال است، معقول لحم باشد حلال است، یا حرام است، اگر غیر معقول لحم باشد حرام است. کل شیء فیه حلال و حرام، این صلاتی که اتیام می شود در این صوب مستندن الى الله سبحانه چه وظیفه خداوندی است، در صلاتی که در اجزاء حیوان اتیام می شود مستندن الى الله، دو قسم است، یه حلال تکلیفی است، یه حرام تکلیفی. در این مشکوک من شک دارم از کدام یکی است، فهولک حلال، این برای تو حلال است، یعنی بخوان اسناد به خدا بده، معناش این است که شرعاً مرخصم در صلات مشکوک بخوانم، چون چه وقتی که اسنادش به خدا جایز شد، من بر من صحیح می شود صلات را در او خواندن. این زور تقریب شردن که این تقریبی که این نحو شردن، معناش این است که در صلات مشکوک می شود نماز خواند، این صحیح است یا مثل تقریب اولین است، انشاءالله فردا.